بسم الله الرحمن الرحیم. در قرآن کریم یکی از موضوعاتی که خیلی مورد توجه پروردگار عالم هست و این موضوع گاهی از اوقات حتی به عنوان عذاب الهی یا به عنوان تهدید حتی ازش استفاده میشه، موضوع قدرت فهمیدن، قدرت دیدن، قدرت شنیدن، قدرت تشخیص دادن. خیلی خداوند متعال به این موضوع میپردازه. ده ها آیه در این بار است که کیا میتونن ببینن، کیا میتونن درست ببینن، کیا اصلا کور شدن کلن، کیا اصلا کلن کر شدن. گاهی میفرماد آیا نمیترسن از این که من اونها رو کور و کر بکنم، دیگه نتونن واقعیت های عالم رو تشخیص بدن. این موضوع برای پروردگار عالم موضوع اساسیه و گاهی از اوقات به پیامبرشون میفرمان که مگه تو میتونی به گوش کسانی که کر هستن چیزی رو برسونی؟ یا یه بار دیگه میفرماد مگه تو میتونی با مرده ها حرف بزنی؟ این خیلی مفصل در قرآن. من یکی دو نمونه از این آیات رو برای شما بخونم. در آیات کریمه قرآن مثلا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله ولا تولوا عنهم و انتم تسمعون لا تكونوا كالذین قالوا سمعنا و هم لا يسمعون. میفرماید که مؤمنین اطاعت کنید از خدا و رسولش و پشت نکنید به خدا و رسول، یا سرپیچی نکنید از رسول خدا در حالی که شما میشنوید. بعد میفرماید که مانند کسانی نباشید که میگن شنیدیم و هم لا یسمعون. اینا تعابیر خداست دا. میگن شنیدیم ولی واقعا نشنیدن. یعنی چی؟ خدا که الکی صحبت نمی کنه همجور یه چیزی بگه و تیکه بندازه بره. اگر ما سخن خدا رو جدی بگیریم که طبیعتاً باید جدی بگیریم، میفرماید اینها میگن ما شنیدیم ولی در واقع نشنیدن. در واقع نشنیدن یعنی چی معناش؟ یعنی خوب نفهمید، جا نیفتاد مطلب براش. و هم لا یسمعون، اینا حقیقتاً مطلب براشون روشن نشد، اصلا نشنیدن. انگار شنیدن دو مرحله داره، دیدن دو مرحله داره. یه مرحله اولی سطحی، یه مرحله عمیق که انسان درست برداشت کنه، درست تشخیص بده. گاهی از اوقات ما آدمایی که چشممون ضعیفه، حالا یه کم کم دچار پیری چشمی میشیم و با عینک باید کار بکنیم، یا چشممون آستیگمات شده، اینها یه کسی رو میبینیم انگار یکی از مثلا آیونه که از جلو چشممون رد میشه، یه دفعه میگه شما فلانی، اون بار اول که دیدیم تشخیص ندادیم. اون چیه؟ دیدن سطحی، دیدن سایه‌وار. بعد بار دوم این رفیق قدیمی خودم آی فلانی، مثلا متوجه نشدم. اون دیدن عمیق خیلی برای خدا مهمه. حالا اینا رو مقدمه من گفتم برای این آیه. میفرماید ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. میفرماید بدترین جنبنده ها پیش خدا کسانی هستن که کور و کرن، نه درست میبینن نه درست میشنون. معلومه که نابینایی چشمی و فیزیولوژیک رو خدا نمیگه، معلومه که اون ندیدن درست و نشنیدن درست رو خداوند متعال داره اینجا بیان میکنه. شرط دواب، دواب بدترین جنبنده، حتی بدترین حیوان اسمشو نمیگذاره، حیوان هم روش نمیگذاره، این جنبنده است فقط. دیگه خدا چجوری میخواست بزنه از این محکمتر. میفرماید ولو علم الله فیهم خیرن لأسمعهم، خدا اگر تو اینهای خیری میدید میشنوند اینا رو. یعنی یه کاری میکرد براشون جا بیفته بشنوند درست. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، بعد دوباره خدا جواب خودشون میده، اگرم خدا یه همچین افرادی رو بشنوونه حسابی بهشون، اینا بازم پشت میکنن، نشنیده میگیرن. یعنی انواع و اقسامش رو خداوند متعال اینجا ذکر میکنه. این یک نمونه از آیات قرآنه که درباره تشخیص درسته، دیدن درست، درباره شنیدن درست. آیات فراوانی از قرآن هستن که این وضعیت رو دارن. حالا یک آیه دیگه هم میخونم برای شما. افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه و جعل على بصره غشاوه. دیگه اینجا به عنوان مجازات خودش رسما اعلام میکنه. آیا دیدی اون کسی که خدای خودش رو هوا قرار داده؟ در این باره باید امروز بیشتر صحبت کنیم. خدا اینو گمراه میکنه در حالی که او دانایی داره. ختم علی سمعه، آقا دانایی داشتی بهش بها ندادی، خدا چیکار میکنه؟ یه مهر میزنه به گوشش، اصلا دیگه نمیخوام بشنوی. و قلبهی، یه مهرم میزنه رو قلبش، دیگه نمیخوام هیچ احساس خوبی پیدا بکنی. و جعل علی بصرهی قشاوه، رو چشمش هم یه دونه پرده میگذاره. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. خیلی عبارت سنگینی خداوند متعال به کار میبرن. میفرمان کی هدایت میکنه او رو بعد از خدا؟ بعد از اینکه خدا یه همچین کاری با این آدم کرد، یکی میتونه او رو هدایت بکنه؟ خداوند متعال ما رو میخواد به قدرت تشخیص برسونه. این قدرت تشخیص هم قبل از انجام تکلیفه، چون باید بشنوه ببینه که حقایق عالم چی هستن، واقعیت‌ها چی هستن، بشنوه و ببینه، بعد درست برداشت بکنه، بعد درست نسبت بهش عکس العمل نشون بده، قبل از تکلیف و هم بعد از تکلیف. بعد از اینکه بندگی خدا رو کرد، باید تازه گوشش باز بشه، بازتر بشه، چشمش بازتر بشه. موضوع یه دونه عمل انجام دادن و یه دونه دستور گوش کردن نیست. خود دستور گوش کردن مقدمش چیه؟ مقدمش یه که اتفاق فوق العاده است و اون خوب شنیدنه، خوب فهمیدنه. اون اتفاق بسیار زیبا و قشنگ، اتفاق نورانیه که اگه کسی این اتفاق براش افتاد باید بهش تبریک گفت. بعد از اینم که کسی عملی انجام داد، یک عمل در وجود انسان چیکار میکنه؟ مشاعر انسان رو باز میکنه. دیدید گاهی از اوقات آدم لقمه تو گلوش گیر میکنه، معمولا اولین لقمه ها سال، نمیدونم من از نظر پزشکی یا از نظر طبیعت بدن کیا میشه اولین لقمه گیر میکنه تو گلوی آدم. آدم میگه یه لیوان آب بدید، انگار این راه معده باز نشده گیر میکنه. بعد که باز شد دیگه برای لقمه های بعدی آدم مشکلی نداره. این راه فهم اگر باز بشه برای عمل صحیحی که آدم باید انجام بده، بعد از که این راه باز شد دیگه فهمیدن های بعد اتفاق میفته. خب حالا در روایات ما یه تقاضاهایی از خداوند متعال صورت میگیره. من یه نمونهشو بخونم و یک توضیح امروز خدمت شما عرض بکنم که چی راه تشخیص آدم رو میبنده از نظر انسانشناسی با هم صحبت بکنیم و چی راه تشخیص و دیدن درست آدم رو باز میکنه. اللهم ارن الحق حقا، خدایا حق رو حق به من نشون بده، حتی اتبعه، تا اینکه من این حق رو ازش تبعیت بکنم. و ارن الباطل باطلا، باطل رو باطل برای من نشون بده، وقتی که باطله منم باطل ببینمش، حتی اجتنبه، تا اینکه اجتناب کنم ازش. و لا تجعلهما علی متشابهین، و حق و باطل رو متشابه برای من قرار نده که نفهمم آیا این دقیقا حقه یا نه، دقیقا باطله یا نه. فاتبع هوای بغیر هدن منک، و بعد تبعیت کنم از هوای نفس بدون هدایت تو. خب حالا یه مقدار توضیح انسانشناسانه بدیم. همه که گوش دارن، همه که چشم دارن، خدا چرا اصرار داره برای اینکه بعضی ها پیامبر من تو میبینی که دارن میبینن ولی اینا در واقع کورن، در واقع نمیشنون؟ چرا خدا بعضی وقتا میفرماد چون خیری درشون نیست من گوششون رو باز نمی کنم؟ بابا گوش داره، داره میشنوه، درست منتقل نمیشه. این توضیحش توضیح خاصیه که اگر این توضیح رو در مدرسه های ما، در دانشگاه های ما خوب بپذیرن، جا بیفته، نظام تعلیم تربیتی ما عوض خواهد شد. ببینید دوستان من، علاقه های ما روی دیدن ما اثر میگذاره، علاقه های ما روی شنیدن ما اثر میگذاره، علاقه های ما برای ما تعیین میکنه به چی توجه کن، علاقه های ما برای ما تعیین میکنه چه مقدار به چی توجه کن، علاقه های ما به ما میگه درباره چی فکر کن، علاقه های ما به ما میگن که چه مقدار فکر کن، علاقه های ما به ما میگن چه جوری دربارش فکر کن. یه جوری فکر کن که نفیش کنی، یا یه جوری فکر کن که قبولش کنی. علاقه های انسان خیلی اثر میگذارن رو اندیش انسان. علاقه های ما تعیین میکنن که ما چه مقدار مطلب رو تو حافظه خودمون نگه داریم. علاقه های ما تعیین میکنن که مطلب رو چه زمانی یادآوری کنیم. علاقه های ما تعیین میکنن که کدوم حرف رو علارغم دیدن دلایل منطقیش منطقی تلقی کنیم. به دلیل منطقی آوردن که نیست. اکثر کتاب هایی که میخوان دلیل بیارن تا حق و ثابت بکنن فایده ای نداره. این کتاب ها، یعنی این کتاب ها تو کتابخونه ها هست، به دست مردم هم میرسه، حالا چقدر اثر داره؟ اکثرا اثری نداره. و این حرفیه که خداوند متعال همون صفحات اول قرآن بیان میکنن که پیامبر تو رفتی برای بیان کردن. همین اول من به شما بگم، حرفت رو همه اثر نداره. انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. دوستان من، اینها فقط، این که من میگم علاقه رو فهم انسان اثر میگذاره، فقط در مورد معارف دینی نیستا، در مورد فیزیک و شیمی هم هست، در مورد ریاضیات هم هست، در مورد علوم انسانی هم هست، درباره طبابت و پزشکی و مسائل فیزیولوژیک انسان و طبیعت بشر هم هست، درباره همه ایناست. یه روزی خواهد رسید. این که شما ببینید 4 تا آدم باسواد پیدا میشن که اینها از نظر روحی از تعادل لازم برخوردار نیستن، از نظر نوری و معنوی نور کافی ندارن، یه وقت گولتون نزنه. بذارید بعد از ظهور که عالم شفاف شد، وقت من به شما عرض میکنم چرا دانش بعد از ظهور 25 واحد میشه، در حالی که دانش قبل از ظهور 2 واحد بیشتر نیست. الان تکنولوژی چقدر پیشرفت کرده. الان از نظر تکنولوژی راحتی که پیشبینی بشه کرد بشر بره کره مریخ، سفری بکنه، گشتی بزنه به جای دیدن عکس، اونجا رو قشنگ مشاهده کنه برگرده. خدا هم تو قرآن آیاتی دارن، اشاراتی دارن به این که انسان میتونه آسمان‌ها رو مسخر خودش بکنه. شاید معناش همین باشه که آسمان‌ها، بعضی ها این معنا رو برای این آیات کردن که ما به کرات دیگه راحت میتونیم سفر کنیم. این قدرت رو انسان داره. تکنولوژی بعید نمیدونه یه همچیزی برای محاله. نه، تکنولوژی هم میگه که بله ممکنه، دستگاهش ممکنه پدید بیاد. پس چرا الان پدید نمیاد؟ الان بشر نوعاً دچار هوای نفسه. تا یه مرتبه ای رو متوجه میشه، ولی از اون مرتبه بالا به بالاتر، یه نکته فاجعه آمیز بگم، اکثر کسانی که با سواد میشن تولید کننده علم نمیشن، در حالی که تولید کردن علم کاری نداره، کار همه ذهن هاست. دید یه دونه سیب افتاد زمین، قانون جاذبه رو کشف کرد، یعنی درست دیدن. چقدر چیزا ما میبینیم ازش هیچ برداشتی نمی کنیم. در جمع اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران بودم دیگه، حالا دکترایی که اونجا حضور داشتن بعضیشون رو اسامیشون رو میشناسید و توی رسانه ها هم خیلی دیدید اونها رو. خب پزشکای درجه یک تهران هم دیگه، اساتید هیئت علمی. یکی از برجسته ترین و پیشکسوت هاشون که همتون هم میشناسید تو اون جلسه یه نکته ای رو گفت، خیلی تو ذهن من میومد، ولی خب من که سواد پزشکی نداشتم جرات نمی کردم اینو بگم. ایشون که گفت حالا میتونم با خیال راحت بگم. حالا ایشون بحثشون این بود تو اون جلسه که ما 280 270 280 دارو داریم در ایران، در حالی که تو آمریکا مثلا این عدد کمتر از 100 تاست، حالا عددشو من یادم نیست. اقلیم ایران اصلا داروهایی که به طور طبیعی در کوه و دشت میرویند و ما از اینا میتونیم استفاده کنیم و یک تجارت بین‌المللی را بندازیم، خیلی اقلیم مستعدی هست و الی آخر. بعد ایشون یه حرفی میزد، میگفت اینا رو در طب بوعلی میبینیم براشون خاصیت نوشته، الان آزمایش میکنیم میبینیم بله این خاصیت ها رو داره. ایشون اون جمله رو گفتن، گفتن ما نمیدونیم اونا چجوری میفهمیدن که اینا این خاصیت رو دارن. این نکته است، این یعنی درست دیدن، این یعنی درست شنیدن. گفتم شما هم همینجوری فکر میکنید؟ من فکر میکردم، ولی خب میگفتم من که نمیدونم، حتما یه آزمایشگاهی داشتن، حتما صد تا رو امتحان میکردن. وقتی آقای دکتر میگفت نه، به این سادگی ها نیست، ما الان با پیچیده ترین و پیشرفته ترین دستگاه ها متوجه میشیم که این گیاه این خاصیت رو داره، ولی اونا چجوری متوجه میشدن؟ اونا انقدر آزمایش میکنیم، اول آزمایش های حیوانی اگه بشه بعد آزمایش های انسانی، به این سادگی نمیتونیم به دست بیاریم. حالا در همون جلسه ببینید این وضع ماست، در همون جلسه یکی از اعضای هیئت علمی میگفت پایان نامه تخصصی من، یک پزشک در واقع داروساز بود، حالا داروساز میگن پزشک یا نه نمیدونم، ولی تو بخش پژوهشی دانشگاه هم بود، میگفت پایان نامه تخصصی من سر مثلا عناب بوده و من فرق داروی عنابی که تو شمال کشور به دست میاد با جنوب کشور رو هم حتی مشخص کردم و برای چه بیماری هایی هست. و بعد میگفت ما چه گرفتاری داریم، حاضر نمیشن. این چیزی که ما از نظر علمی ثابتش کردیم، بابا این عناصرش اینها ما زیر میکروسکوپ داریم میبینیم، اینو حاضر نمیشن جزء روند دارویی و درمان نسخه کنن و مثلا مقرراتش رو تنظیم کنن. تنظیم مقرراتی داره دیگه تا یه چیزی به عنوان دارو اعلام بشه و اینو نسخه نمی کنن. آقا چرا راه علمو به خودت میبندی؟ حالا یکی دیگه از، یعنی معاون رئیس دانشگاه اونجا تو جلسه میگفت آقا مافیای دارو مگه میگذره؟ گفتم آقا شما خودتون همه رئیسید این کاره اید، شما بگید مافیا، ما دیگه ما باید چیکار کنیم؟ منافع انسان راه علم و بسته. احساسات انسانها راه فهمیدن رو سد میکنه. شما علاقه هاتون یک ذره تنظیم نباشه، حالا آیات قرآن و روایاتش رو خوندیم، من برمیگردم و استناد خواهیم کرد به این آیات، یک ذره این علاقتون تنظیم نباشه، اولین اثرش اینه که راه مغز بسته میشه، راه فهم بسته میشه. قدیما به این جور اطبا میگفتن حکیم. حکیم از حد اقل دانش حد اکثر بهره برداری رو میکنه، اما کسی که حکیم نباشه بهش گفتن یادش نیست تطبیق بده، بهش گفتن یادش نمیاد که اونو به کار ببنده. از یک دانش به صد دانش دیگه منتقل نمیشه. ماها معمولا با محسوسات ارتباط داریم دیگه، این سیب از درخت افتاد، ما این چیزا رو میبینیم، ما قوانین رو که نمیبینیم، قوانین رو باید قلبمون یا عقلمون یا فکرمون یا حکمتمون برداشت بکنه، هر تعبیری که حالا میخوایم خورد بشیم تو این تعابیر و فرقشو کاری داشته باشیم. ما اگر درست نگاه کنیم در امور معنوی پیامهای خدا رو تقریبا این پیامبران الهی درک میکنیم، پیامهای الهی رو از دل حادثه ها، حادثه هایی که برای خودمون پیش میاد، حادثه هایی که برای جامعه پیش میاد، حتی برامون قابل پیش بینی میشه. خیلی ها از این عرفا رو خیلی ازشون تعجب میکنن که چرا این عرفا چشم و گوش بازی دارن. خب خدا وقتی که مجازات میکنه یک کسی رو که هواپرسته چشم و گوشش رو میبنده، خب لطفاً بخواد بکنه چی کار میکنه؟ چشم و گوشش رو باز میکنه. حالا الان خدا چشم و گوش ما رو چقدر باز کرده؟ ما سمون بکمون امیون الحمدلله نیستیم، الحمدلله تو این مسیریم، چقدر باز شده حالا؟ دست خودته. ما هرچی جلوتر میریم متاسفانه میبینیم که دانش به زور داره خودش رو رشد میده، به زور با سرعت اندک داره حرکت میکنه. حالا بخشی از این ادعای من مال اعتقاداتمونه، با اون روایات اهل بیت رو قبول داریم که میفرمایند علم بعد از ظهور پیشرفت میکنه. بخشی از این حرفی که من میزنم، ادعایی که میکنم درباره این که علم داره کند پیش میره و اینا هنوز پیشرفت نیست و اینها، به خاطر اخبار غیبی است که به ما رسیده و ما میدونیم اون حرفا حرفای درستی هن، منطقشو میدونیم. منطقش چیه؟ کوچکترین گرایش در قلب انسان میتونه رو اندیشه انسان تأثیر بگذاره. میخواید من یه بار دیگه فهرستشو بگم؟ یک، چه چیزی را تصمیم بگیریم بدانیم، گرایش های ما رو این تأثیر میگذاره. بعضی از دانایی ها به تصمیم ما نیست، اصلا داریم رد میشیم به گوشمون میخوره، داریم نگاه میکنیم صفحات رو به جلو چشممون میاد. برخی از دانایی ها به تصمیم ما نیست، اونا رو چی میگی؟ اونا رو دیگه ناخواسته وارد میشه، اونا همون حد اقل دانایی هاییست که قلب اگه بسته باشه برای اتمام حجت به انسان خواهد رسید. من پیشرفت علم رو در همین حد میدونم الان که انسان ها تصادفن و جبرن یه چیزی به چشمشون بخوره، یعنی بر اساس این چیزی که هست. یکی از اهل معرفت من صحبت میکردم باهاشون، ایشون یه دفعه برگشت گفت معلوم نیست علم فقط همین راه و بلد باشه که موتورهای پر سر صدا درست کرده و بعد با سوخت فسیلی این همه آلودگی ایجاد میکنه. کی گفته حرکت فقط مال اینجور یعنی تکنولوژی اینه؟ حالا آدم یک کمی قدیمتر میگفت ببین آقای بی سواد مثلا تو برو قرآن تو بخون، ولی الان که نانو تکنولوژی اومده، انواع فناوری های نوین به بازار اومده، تازه آدم میفهمه که هر احتمالی ممکنه. در زمان امام زمان ارواحنا الله الفدا بیماری ها ریشه کم میشه، عمرها طولانی میشه. خب بله دیگه، معلومه دانش افزایش پیدا میکنه. حالا چی الان موجب شده که دانش افزایش پیدا نکنه؟ گرایش های انسان. رو این که چی رو حاضر بشی بدانی تأثیر داره، چی رو خوب بفهمی عمیقا متوجهش بشی تأثیر داره، به چی توجه بکنی، چه مقدار توجه بکنی، گرایش های شما روش تأثیر داره. درباره چی فکر بکنی، گرایش های شما تأثیر داره. چه مقدار فکر کنی تأثیر داره. چه نتیجه‌ای بگیری، گرایش های شما تأثیر داره. و بعد نتیجه‌شو آیا قبول بکنی یا بگذاری تو بقعه امکان، تأثیر داره. از دانایی‌هات خلاقانه با سرعت بالا چه نتایجی بگیری، اینا همه گرایش های انسان روی اینا تأثیر داره. به همین دلیل میگن حکمت به کی میدن؟ قدیما به طبیب میگفتن حکیم. چرا میگفتن حکیم؟ حکمت در تعریفش تقریبا آمده نخونده ملا، حکمت در تعریفش آمده که با حداقل دانایی حد اکثر برداشت صحیحو داشتن. چرا قدیما به طبیب میگفتن حکیم؟ رنگ رخسار خبر میدهد از سر درون. طبیبا اینجوری بودن، اما آزمایشگاه که نبود. طبیب کسی مینش از اونجا نسخه مینوشت که بتونه این تشخیصا رو بده، و الا آزمایشگاه باشه منم میخوای بشم طبیب. از روی رفرنس و نمیدونم آزمایش میخواید منم بشم طبیب، کاری نداره. طرف اومده میگه آقا من سرم درد میکنه، میزنم توی کامپیوتر، میخواید اصلا منم از فردا برم تبابن، میزنم آقا این سردرد نمیشه 300 جور مثلا، به این سادگی نیست ولی تقریبا هم ایناست دیگه. میزنه وقت حفظ، کسانی که اهل حفظیات هستن فکر میکنن میتونن طبیب بشن، میزنه آقا این 300 جور میاد. بعدش چیکار میکنه؟ اینا هر کدوم یه احتمالاتی داره، کدومشه این بنده خدا نگاش کن. حالا میگه من چه میدونم، خیلی شبیه هم دیگه اینا، من نمیتونم تشخیص بدم. آقا این 10 تا آزمایشو برو بده. نشد 11امی رو میدم. 10 تا رو میده میاد میگه آقا این چیش نبود، بعد 11امی رو میده. ولی اونی که حکیمه چجوری نگاه میکنه؟ از در میاد تو 11امی رو تو هوا میزنه، میگه این اینه ها. بعد شاگرداش بهش میگه خب چجوری اینو تشخیص دادی؟ نمیتونم بگم، باید خودت بفهمی. اگر من اینو از زبان اساتید درجه 1 پزشکی کشور نشنیده بودم، نمیومدم اینجوری بگم. میگفتن آقا حرف عوامانه میزنی، تو آخوندی، نمیفهمی از عالم پزشکی. تو عالم پزشکی الان اسمشو حکمت نمیگذارن، میگن چی؟ حدس بالینی، قدرت حدس صائب بالینی. خب اینا در اثر چی پدید میاد؟ یک نوعی پاکی، یک نوعی رهایی، یک نوعی رهایی از گرایش های غلط. آدم اعصاب خورد، آدم افسرده، آدم حریص به دنیا، آدم خیلی از این ویژگی ها، یه همچین آدمی نمیتونه ذهن خودش رها کنه. ببینید، فقط هم رهایی نیست، چون علاقه روی این دانایی، تفکر، توجه، خلاقیت علمی انسان تأثیر میگذاره، چون دانایی علاقه ها تأثیر میگذارن، بی علاقه بودن کافی نیستش که. حالا عشق به حقیقت هم باید داشته باشی، عاشق حقیقت باشی. بعد در مسیر عشق به حقیقت، عشق به خودم نباید داشته باشی. چون آدم عاشق خودش باشه به معنای هوای نفسی کلمه، میدونید دیگه، یه نتیجه علمی رو گرفت میره توی وجد و حال و من، کیف کردی از خودت، هیچ، دوباره راه علم رو مسدود میکنه. در روایات تصریح میکنن عجب راه علم رو مسدود میکنه، راه عقل رو مسدود میکنه. خب بله من فهمیدم، خدا اینقدر استعداد به ما داده، من هنوز چیزی نفهمیدم، خدا لطف کرده فهمیدم. قیافه نگیر، غرور نگیردت، غرور بگیردت چی میشه؟ دیگه نمیفهمی. رضا میگن بچه رو اگه یه کار خلاقانه خوبی انجام داد زیاد تشویق نکنید، یه کوچولو تشویق کنید بذارید بچه‌م رد شه. خیلی که تشویق بکنید میگه وای چی شد، دفعه بعد میره دوباره خودش رو تکرار میکنه که همون تشویق رو بگیره. تشویقش نکن، بذار ادامه بده. بچه رو وادار نکنیم کار خوب قبلیش رو ادا در بیاره تکرار کنه تا تشویق دریافت کنه. میگه ای من این کارو کردم اینجوریه، دوباره دفعه بعدم همین کارو میکنه. بذار بره. همیشه دوستش داشته باش، همیشه بهش محبت کن، همیشه او رو در کمال امنیت قرار بده. احساسات آدمی روی اندیشه انسان، روی فکر انسان تأثیرات عجیب و غریب میگذاره. کوچکترین احساس ناهنجار، نامتعادل، احساسی که با شخصیت انسانی تو جور در نمیاد، تو یه همچیزی رو نباید دوست داشته باشی، تو از یه همچیزی نباید بترسی، تو یه همچی آرزوی نباید داشته باشی. خب هر چیزی که با شأن تو، با شأن انسانی تو جور در نمیاد، فکر تو راهش رو میبنده. و تمام این که من عرض میکنم اصلا فلسفه تکلیف اینه که تو به تشخیص برسی اینه. ببین دوستان من، وقتی که شما دستورات الهی رو انجام میدید، این دستورات بسیاریش مخالف هوای نفس ماست. الان از آن گفتم من بابا ناشم نماز بخونم، بابا من الان حال نماز نداشم، ولی خدای چشم باش، تو مخالفت کردی با هوای نفس خودت، با تنبلی و راحت طلبی خودت. حالا این چیکار میکنه؟ ذهنتو آزاد میکنه. خیلی معادله ساده ای داره. آقای بوعلی سینا میگه من هر مسئله علمی رو به اصطلاح میخواستم حل کنم، قامز بود، نمیفهمیدم، میرفتم تو مسجد دو رکعت نماز میخوندم، اون مسئله حل میشد. ما اگه اینو بفهمیم، میگم آموزش پرورش و دانشگاه هامون تحول درش پیدا میشه. شما ببینید، من با بچه هایی که این موشک نقطه زن رو درست کردن با بعضیشون آشنا بودم، میرن پیش آقا که شهید شدن، اونی که من میشناختم که شهید شد، رفتن پیش مقام معظم رهبری، گفتن ما موشک ها اینجوری زدیم با 10-15 متر بالاخره فاصله. آقا فرمود نه برید موشک نقطه زن. اینا اومدیم ما تکنولوژیشو نداریم چیکار باید بکنیم؟ نه آقا دستور داده حتما میشه دیگه. بعد شد. اگه بدونید چه جوونهایی حدود مثلا 30 سال اصلا هم اینا رو خیلی هاشون تو دانشگاه ها ممکنه متخصص حساب نکنن، چی موجب شد شما بتونید؟ علم در تسخیر علاقه است، علم در تسخیر اراده است. خیلی ها فکر میکنن علم علاقه رو تولید میکنه، اشتباه میکنن. علم علاقه که تولید نمیکنه. میدونید که هیچ دانایی علاقه‌ای در انسان ایجاد نمیکنه، دانایی مصداق برای علاقه آدم مشخص میکنه، دانایی نوکر دل آدمه. شما میری تو مغازه پیرهن رو نگاه میکنی، یعنی دانایی داری، دانایی کسب میکنی، یه پیرهن میخوای بخری، یه دفعه اون پیرهن زرد رو نگاه میکنی، ها این خوبه. فکر نکن شما دیدی این دید شما به شما علاقه داد، از قبل تو به رنگ زرد علاقه داشتی. این گفت مصداقش هست، تو گفتی بله. ارباب دله، ارباب علاقه انسانه. آقا این داروی تلخ شما، داروی تلخ میگم بخور، میگم من بدم میاد داروی تلخو بخورم، بعد مزه است، حالا ما هم میزنه. چیه این؟ میگن آقا بخور و الا این از این بیماری سالم در نمیای، یا دردش وحشتناکی داره، باید عمل جراحی بکنی. یه باشه میخورم. بعضی ها عوامانه فکر میکنن اینجا ما بر اساس علممون داروی تلخو خوردیم، به حرف دلمون گوش نکردیم. نه، اینجا به حرف دلت گوش کردی. کدوم حرف؟ دوست داری سالم بشی. اصلا بدون دل دانایی هیچ تأثیر رو آدم نداره. بخواد دانایی رو دل شما تأثیر بگذاره، باید دلت از قبل یه دارایی هایی داشته باشه. شما یه نمونه به من بگید، ما یه آگاهی پیدا کردیم روی گرایش هامون، این تأثیر رو گذاشت بدون هیچ پیش زمینه ای. یا یه نمونه بگید، حالا تا فردا روش فکر کنید، یعنی که ما یه دانایی داشتیم بدون هیچ علاقه ای عمل انجام دادیم بر اساسش. یه دونه، من حرفمو پس میگیرم. دانایی در خدمت دله. اصلا ارباب اونجا نشسته میگه کدام دانایی بیاید، کدام دانایی با کدام دانایی پیوند بخورد، نتیجه بدهد، کدام دانایی را منشأ خلاقیت قرار بدهیم، کدام دانایی بس است، به کدام پدیده در عالم توجه کنیم. لذا خدا تو قرآن راحت میفرماید فی قلوبهم مرضون، اینایی که حرف تو رو نمیشنوه اینا قلبشون بیماره. این فقط عرض من این بود برای توضیح مطلب. اومدیم تو دانش روز، تو علوم انسانی که قوقاز، بعضی ها هستن مثلا اندیشمندن در علوم انسانی، 600 نفر تو غرب گفتن آقا دموکراسی اصلا ممکن نیست، مردم سالاری به این شیوهی که تو غرب ازش حرف میزنن اصلا امکان نداره. چون شما میخوای به کسی رأی بدی، به کی میخوای رأی بدی؟ احزاب برات تعیین کردن، احزاب منافع کیا رو دارن تعمیم میکنن؟ زد و بندهای سرمایه‌دارها، سرمایه‌دارها میرن قدرت‌های سیاسی رو پیدا میکنن. نه ما خودمون تشخیص میدیم، شما بر اساس تبلیغاتی که کردن داری تشخیص میدی و بر اساس معرفی هست. تبلیغات دست کی؟ همون سرمایه‌دارا. احزاب دست کی؟ همون سرمایه‌دارا. خب تو چیکاره این وسط؟ اخیرا مردم مغرب زمین متوجه شدن هیچ کارن، الکی بازی میخورن. اخیرا همه اندیشمندان غربی تو شرق، تو ایران چقدر کشت مرده داشت دموکراسی، الان دیگه همون هم این چرت و پرتا رو نمیگن. ما میخوایم شبیه دموکراسی غربی بشیم، اونا هم نمیگن. دیگه افتضاحش معلومه دیگه. چرا رذل‌ترین و جنایتکارترین آدم‌ها انتخاب میشن؟ این مردم اروپا اینقدر جنایتکارن؟ ابدا. میشه گفت همین چیز؟ چرا همیشه پست‌ترین و بی‌شرف‌ترین انسان‌هایی که خیلی راحت اونجا نشستن دکمه میزنن، خب باشه داعش رو فعال کنید، اینجا 1,000,000 آواره و کشته، کت و شلوارم پوشیده اونجا، تو کشت مرده اونی، تو ادب اصلا تو جز ادب نمیبینی. به یکی از مسئولین صدا و سیما، مسئولین قبلی، گفتم یه فیلم بردار بفرستید بره از ماهیت فرهنگ غرب فیلم برداری کنه بیاره پخش بکنه مردم ببینن اونجا چه خبره. گفت والا یکی فرستادیم فیلماشو هی نگاه میکردیم، همش فیلماش خوب بود. گفتیم آقا عیبای غربم بگو، حالا خوبیاشو میگی. بعد گفت که ما را تو الا جمیل و من که هرچی دیدم اونجا خوب بود. گفتم واقعا؟ گفت آره. الان یکی از فحش دهنده ترین آدم هاست به ولایت فقیه، در حالی که یک یقه در میدرید. گفتم واقعا آخه چجوری رفت تو آمریکا؟ اینکه حزب الله بود که، یکم فکر کنیم آخه چجوری شد. بعد یه بار که خیلی فحاشی کرده بود گرفته بودن زندانش کرده بودن، یه نفر گفت بیا برو باش صحبت کن، آخه اینجوری نبود. گفتم امکان هدایت داره نداره؟ چی بود؟ بعد فهمیدم که پسرش از قبل تو آمریکا بوده و شیفته اونجا. پسر پدر کند داماد، خب این یه زمینه، درسته؟ علاقه است دیگه، میکش اصلا خودت متوجه نمیشی. گفتم باشه میریم صحبت میکنیم. یه کسی نیست که همین از رزومه این به ما بگه چی بوده، این کی بوده، کجا بوده، از آشناهاشی که رفقاش اومد. گفتن آقا بیا برو باش صحبت کنیم. رفیقش صحبت کردم، اینا قاطی خاطراتش یه خاطره گفت. گفتش که این یه سال رفته بود حج، تو همون دوران اوج حزب الله گریش رفته بود حج. بعد از حج که داشت برمیگشت اون چیز مسخره‌ای بود، من دیگه حج نمیام. یعنی چی؟ هول بنداز و نمیدونم دور بزن و چی و اینا. گفتم خب من نمیرم باش صحبت کنم. این که شکوه و زیبایی حج رو ندیده رفته حج، دیگه میگه من دیگه نمیام. اینقدر آدم دریافتای عجیب غریب داره از حج، اصلا دریافتای معنوی رو بذار کنار، اینقدر دریافتای اجتماعی با شکوهی آدم از حج داره. خیلی از لامذهبا میرن حج مذهبی میشن، اینجور مذهبی بوده رفته اونجا لامذهب شده. اون تو دیگه کی هستی؟ این یه چیزی تو دلش داره، این درست نمیشه. حالا ما بازم هنوز دعا میکنیم درست بشه، ولی بالاخره آقا گرایش های انسان اندیشه انسان رو حرکت میدن، به اندیشه انسان دستور میدن، به قدرت خیال انسان، به قدرت حافظه انسان دستور میدن. اخیراً آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت در غرب میدونید متوجه چی شدن دیگه؟ متوجه این شدن خیلی جالبه، متوجه این شدن آقا ما به جای اینکه آموزش بدیم باید دل بچه‌ها رو درست کنیم. حالا چجوری متوجه شدن؟ این مثالیه که من بارها سالهای گذشته زدم، حالا اینجا یا جاهای دیگه شاید از من شنیده باشید. یا آقای روانشناسی یه تستی میخواسته، یه بررسی میخواسته بکنه توی مدرسه ای، انجام میده. دوستان من، ما داریم صحبت میکنیم از این که برای آزادسازی فکر و فهم بریم سراغ چی؟ سراغ گرایش ها. قرآن کریم گفت چی؟ کسی که تبعیت از هوا میکنه کور میشه، کر میشه. حالا میخوایم ببینیم این هواپرستی چیه و بعد چرا رو اندیشه آدم اینجوری تأثیر میگذاره. این آقای روانشناس یه تستی رو میگیره توی مدرسه ای، چندین مدرسه. تست این بوده، سوالش هم این بوده که کسانی که خودداری میکنن از انجام یک عملی رفتارشون چگونه است. اینو میخواسته مشاهده کنه. روانشناسی علم مشاهده رفتاره. سه نفر دانش آموزا رو می آورده، نه گرسنه نه سیر، سه تا شیرینی میذاشت جلوشون، میگفته اینا رو نخورید تا یک ساعت دیگه جایزه‌ام بهتون میدم. دوربینم بوده، تست میگرفته، میخواسته چی رو در بیاره؟ مطالعه کنه ببینه کیا نمیخورن با چه رفتاری. آخرش هم نتیجه رو میگیره از هزاران مورد، صدها مورد. میگه که کسانی نخوردن که نگاهش نکردن، کسانی که نگاه کردن هی فکر کردن بخورم یا نخورم، خوردن بالاخره. با جزئیات نوشته، حالا من خلاصه‌شو به شما میگم. حدود مثلا 15 سال بعد تصادفاً چند نفر از این دانش آموزا رو میبینه، اسماشون رو تطبیق میده، کنجکاو میشه ببینه 15 سال قبل. دوباره اینجا من تو پرانتز به شما بگم، اخیراً تقریباً تو روانشناسی ثابت شده بررسی بالینی ارضی فایده نداره، بررسی بالینی طولی باید باشه. بعد توی بعضی از دانشگاه‌های آمریکا پژوهش‌هایی دارن که در طول عمر یک نفر یه نفر رو بررسی می‌کنن، به حدی که سه گروه اساتید که نظارت می‌کنن بر بررسی یک نمونه از دنیا میرن و عوض میشن و گروه بعدی میان، چون میخوان از کودکی، این کودک بوده، این استاد 40 سالش بوده، بعد خب این استاد میمیره دیگه، این 40 سالش میشه، یه گروه دیگه باید بیاد بالا سر این. بعد اینا نتایج عجیب غریبی به دست آوردن که دانش روانشناسی رو اصلا به هم ریخته. میگن آقا این مثلا میگه من یه خاطره بدی از دوران کودکی دارم، 40 سال بعد اتفاقا اون رو به عنوان یه خاطره خوب یاد میکنه. چرا میگی این خاطره بد روش این اثر منفی رو گذاشته؟ چقدر هم عامل. بعد میگه چند سال بعد اصلا نگاهش عوض تر میشه. خیلی دانش روانشناسی رو متحول کرده، طول عمر انسان رو وقتی به صورت طولی مطالعه میکنن میبینن که آقا قضايا خیلی فرق کرد. ولی ارضی که مطالعه بکنی نتایج درست نمیگیری. حالا کاری ندارم، اون تو پرانتز بسته. 15 سال بعد میاد چیکار میکنه؟ یکی دوتا این دانش آموزا رو میبینه، بعد اسما رو تطبیق میده، میره دنبال بقیه، میبینه هر کی شیرینی رو نخورده آدم موفقی شده ولو نمره هاش تو مدرسه ضعیف بوده، هر کی شیرینی رو خورده آدم ناموفقی شده ولو بهترین نمره ها رو داشته. اعلام میکنه که بیاید سر هوش هیجانی کار کنیم نه هوش شناختی. آدم ها چقدر هیجان خودشونو میتونن کنترل کنن، این عامل پیشرفته. دانشمندان دیگه هم میریزن، آقا اخیراً تو غرب دارن مدارسی طبق دستورات دینی ما و حرفای امام صادق علیه السلام درست میکنن که هنوز مدارس مذهبی ما تو ایران اونجوری نشدن. مدرسه درست کردن، رو پیرهنشون شعار نوشتن، شعار مدرسه. شعار مدرسه چیه؟ شیرینی را دیرتر بخور، برای اینکه باسواد بشی، برای اینکه فهمیده بشی. ما فقط تو مدرسه یه کاری میکنیم تو کنترل هوا، ما اسمشو میذاریم هوای نفس، علاقه‌های بی خود. علاقه‌های بی خود رو کنترل کن. قدیما توی حوزه‌های علمیه میگفتن طلبه‌ای که نماز شب نخونه چیزی نمیفهمه، آقا نماز شب چرا به فهم داره؟ این همه نماز شب نمیخوان خیلی چیزا میفهمم، مگه علم دینی چه خاصیت خاصی داره؟ نه گفتن حالا تو برو ببین، از نماز شب در میاد. وقتی آدم با اون تنبلی و راحت طلبی مبارزه میکنه، باید یه مبارزه با هوای نفسی باشه. یه مبارزه با هوای نفس میکنه، تازه مشاعرش باز میشه. اینا دیگه امروزه حرفای دینی که اولیاء خدا بگن شما ایمان بخواید نیست، در روانشناسی به اثبات رسیده. این روانشناسا هم فهمیدن روانشناسی چی رو مطالعه میکنه، نه اون حکمت اطباء قدیمو داره. گیاهو نگاه میکنه میگه این خاصیت داره آقا تو نگاه به گیاه چجوری این خاصیت رو فهمیدی؟ هنوز اطباء امروز موندن. تو چه صفای باطنی داشتی؟ چی هستی تو؟ به گیاه نگاه میکرده؟ معماری های قدیم رو شما نگاه بکنید، این ابزار جدید رو نداشتن که. چجوری تو خاصیت این خاک رو اینجوری میفهمیدی؟ 300-400 سال این بنا همجوری برفراز سازه، الگو و نمونه است، نمیتونن نمونه شو بسازن. چجوری نگاه میکردی؟ علم و آگاهی همه وابسته است به دل. الان روانشناسی اینو داره ثابت میکنه. و بعد مدرسه ها چی میشه؟ مدرسه ها میشه محل تهذیب نفس. خب اگه تهذیب نفس نداشته باشی نمیتونی بفهمی. طبیب هم بشی الکی این مردم رو میفرستی آزمایش بدن، نمیتونی بفهمی دیگه. بعد مدرک هم گرفتی مردم رو میذاری سر کار. اینا یه مقدار پیچیدگی داره ولی واقعیت داره. گرایش های ما روی فهم ما تأثیر میذاره، روی تصمیم های ما تأثیر میذاره، روی تشخیص ما در مورد آدم ها تأثیر گذاری میکنه، روی فهم دینیمون هم طبیعتا تأثیر میگذاره. به همین دلیل مثلا میفرماد میخوای قرآن بخونی قبلش چیکار کن؟ بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. خود خدا تو قرآن فرمود. آقا خدای خودت هستی، قرآنت هم نفس شماست، اثر میذاره رو من دیگه. بذار اثر دیگه، بزن دیگه، بزن درست هم کن، آبادم کن. میفرماد شیطان هم آخه روی تو تأثیر داره، تو اول یه کاری انجام بده، از شیطان و وسوسه های او جدا بشی. من خودم این اختیار رو به شیطان دادم که در سینه تو تأثیر گذاری کنه و هوس و وسوسه ایجاد بکنه. تو از شیطان پناه ببر به من، که در اثر این کار پناه بردن به خدا از شیطان من بهت یه کمکی بکنم. بعد حالا بیا حرف منو بشنو، حرف من چشمه بشه تو دلت، ولی شیطان نمیذاره، شیطان نمیذاره بفهمی. به خدا قسم آدم گاهی موقع قرآن خوندن هی وسطاش هم باید بگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه دفعه میبینی چند تا آیه قرآن داری میخونی و میری و نمیفهمی چی. مثل وقتایی که آدم حواسش یه جای دیگه است ولی چشمش داره چیزی رو میبینه و نمیبینه، بعد میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و برمیگردی شروع میکنی به مرور کردن. حالا انشالله یه کمی فردا در این باره صحبت بکنیم که چجوری اندیشه و فهم و حافظه و عقلمون رو آزاد کنیم. چجوری چیکار کنیم؟ علاقه روی اندیشه ما، آگاهی ما تأثیر میگذاره. حالا کدوم علاقه ها؟ بعضی وقتا علاقه های بسیار معمولی تأثیر میگذارن و آدم رو کور و کر میکنن به نسبت خودشون. دل رو باید صیقل داد. این آینده اینجوری خواهد شد. آینده مدرسه یعنی جایی که دل و صفا میدن و معلم یعنی مربی به تعبیر امروزی ها، که مراقب دل بچه هاست. بچه ها الان شما دل هاتون چجوری؟ هی باید بچه ها رو تو معرض انواع امتحان ها قرار بده تا بچه ها از این هوای نفس رهایی پیدا کنن. رهایی که پیدا کردن اندیشه آزاد میشه. حالا اینقدر تست ها تو روانشناسی هست برای تاثیرگذاری گرایش های آدم روی اندیشه آدم که من بخوام شاید 10 روز آینده همش باید برای شما تست تعریف کنم که چقدر جالبن و روانشناسی از این جهت واقعا پیشرفت کرد آدم تحسین میکنه. بعضی به من میگن که حالا تو مثلا چرا روانشناسی زیاد میگه حرفای خدا پیغمبر بگو. بابا خدا پیغمبرم خودشون خیلی زیاد گفتن که برو نگاه کن ببین چه جوریه.
انظر، خدا گفت برو نگاه کن، کیف کان عاقبت المکذبین، برو از رو نگاه کن. خب اینم نگاه کردن دیگه، اینم یه جور نگاه کردن. خدا که نگفت علوم تجربی رو بنداز دور. امیرالمومنین فرمود کسی که تجربه رو زیر پا بگذاره و عقل، تجربه و عقل رو زیر پا بگذاره شقیه. چرا؟ چرا آدم زیر پا بگذاره؟ از این آدم استفاده میکنه. قدیما یه حرفی بود که میزدن، ببخشید طولانی شد، که اگه علم تجربی یه حرفی زد، خدا و پیغمبر یه حرفی زدن، چی؟ آدم حرف خدا و پیغمبر رو باید برداره یا تجربه رو؟ این حرفا قدیمی شده. الان تقریبا ما تو علوم تجربی حرفی نداریم که علیه خدا و پیغمبر باشه، علیه حرفای خدا و پیغمبر باشه. کوچی مثلا کی چی میگه؟ کدوم اندیشمندی میگه بی‌حجابی برای نشاط خوبه؟ بیا من اندیشمندا رو به شما بگم که بگن اینجور سبک زندگی نابود میکنه فرد و جامعه رو. کی مثلا کی چی گفته؟ اندیشمندانی که هیچ اعتقادی به خدا ندارن، رفتن آزمایش کردن، 4 کشیش آوردن، 4 نه 10-15 تو این آزمایشی که من دارم به شما میگم، گفتن آقا این 2 بخش بیمارستان هر دو بیماران لاعلاج دارن، به بیمارستان، به کادر درمان، به بیماران چیزی نگفتن، گفتن یکی از اینا رو انتخاب کنید، بخش آ یا بخش ب که براشون دعا کنید. بعد اینا انتخاب کردن مثلا بخش ب رو، دعا کردن. بعد از یک ماه براشون رفتن دعا کردن. بعد اینا اومدن تعداد داروها، تعداد مرگ و میر، مقدار درد، اینا رو بررسی کردن. یعنی تفاوت معناداری داره. از اینا به خدا کاری ندارن. میگن این چیه؟ این دعا یه چیزی کاری میکنه دیگه. ما تست کردیم، دعا موثر. علوم تجربی کجا اومده یه تستی زده؟ در کدوم شاخه؟ حرفش مخالف حرف خدا بوده. اگرم احیانا یکی 2-3 مورد باشه، اینقدر اون حرف علوم تجربی سسته کسی بهش بها نمیده، که حالا تو این وادی وارد نشیم. خداوند متعال دوست نداره ما فقط دستور گوش بدیم. اولا دستور گوش دادن برای ما در دین باز کردن راه اندیشه است. ثانیاً اگر شما راه اندیشتون باز نباشه، اصلا حکمت دستور رو نمیفهمی که برید با علاقه این دستور رو انجام بدی. قبل از دستور، بعد از دستور، این اندیشه هست که باید راهش باز بشه. آقا خدا طرفدار اندیشه هست. درسته این رساله عملیه به ما میدم که این کارا رو بکن، ولی یه وقت برداشتت بد نشه ها که بگی این دین دینه 4 عمله که ما باید انجام بدیم. نه اصلا اینجور نیست. حالا روایاتشو برای شما خواهم آورد. عمل هم به اندازه مقدار فهم هر کسی پذیرفته میشه. یکی از تجربیاتی که روانشناس‌ها به کار بستن، من هر سال تو روزه هام استفاده میکنم، رابطه کودکان با پدر و مادره. خیلی نکات ظریفی رو به دست آوردن. آدم وقتی نگاه میکنه بعد میاد تو کربلا هلاک میشه. بچه وابستگی که به پدر داره، مخصوصا دختر بچه، بچه وابستگی که به پدر و مادر داره، بچه احساس امنیت میخواد. این مهمتر از هر چیزیه، مهمتر از محبته برای بچه. بعد امنیتشو بچه کجا میگیره؟ از پدر و مادر. دیدی میشینه یا رو به پدر و مادر میشینه، یا تکیه میکنه، یا میره بغلش. اصلا 4 غریبه رو میبینه زود خودشو میچسبونه به پدر و مادر. امنیتشو اینجا میخواد. هی توضیح بدی بچه اینا نمیخورنت. میگه باشه، حالا من اینجا احساس بهتری دارم. یه بچه ای رو خواستید شکنجه کنید، خودشو بزنید اونقدر شکنجه نمیشه که بزرگترشو جلوش بزنید. یه دفعه احساس میکنه که دیگه هیچ پشت و پناهی در عالم وجود نداره. امام حسین با خدا یه معامله ای داشت. خدایا حاضرم برات بلا تحمل کنم، بالاترین بلا شهادت‌هایی نبود که تو کربلا اتفاق افتاد. اون لحظه ای بود که امام حسین دختراشو نگاه میکرد و باشون خداحافظی میکرد. هولناکترین خبر اینه که از دخترها اومد جلو صدا زد ردنا الی حرم جدنا، بابا ما رو برگردون حرم پیغمبر بعد برو. این پدر هلاک شد. دانش تجربی خیلی به ما حرفا یاد میده. البته دانش تجربی یه چیزی رو هم مونده هنوز توش، هنوز بهش نرسیده. اینکه شما بعد از 1400 سال برای 3 ساله ابا عبدالله الحسین اینجور گریه میکنید که اگر این حادثه ها برای بچه خودتون رخ داده بود اینجور گریه نمیکردید. این از معجزات ها، هنوز بشر نتونسته بفهمه چیه. وقتی یه چیزی من به شما بگم، آی مردا، آی جوونا، خواهر کوچولوی شما رو کتک زده باشن، شما سعی میکنین دیگه به یاد خودتون نیارید؟ ناراحت هم میشید کسی به یادتون بیاره؟ بعد دیگری بخواد به یادتون بیاره میگید که چی؟ نه نیار. این میگن نه یادآوری نکن، خوب نیست، اعصابش به هم میریزه. شما میدونید امروز روز سوم محرمه، همه بناست روزه رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین رو بخونن. با افتخار هم گریه میکنی، هم با افتخار گریه میکنی برای 3 ساله ابا عبدالله. اینا از عجایب عالم خلقت، عقل بشر هنوز بهش نرسیده چیه. بعد گریه میکنی، افسرده از مجلس نمیری بیرون، با نشاط میری. نکنه ابا عبدالله الحسین تا شما متأثر میشید به شما یه نگاه مهربان و سرشار از رحمتی میکنه که دلت یه نورانیت و آرامشی پیدا میکنه. نکنه زنده از فضا، نکنه ما الان کنار خرابه شام هستیم و وقتی این محبتها رو ابراز میکنیم اثر داره. میگن آخه شهدا زندن، شهدا زندن، ها اینجوریه. بله سید الشهدا چقدر زنده است. یا ابا عبدالله ما سوختیم برای 3 ساله تو، امان از اون لحظه ای که تو خرابه فریاد زد عمه جان من بابامو میخوام. طبق آوردن گفت من طعام نمیخوام، من بابام رو میخوام. الا لعنت الله علی القوم.